همه دوستان، این روزهای پایانی ماه شعبان که بسیارم کم مانده ازش استفاده بکنن برای اینکه انشاءالله خودشون رو مستعد ورود کنن. به هر حال این روزهای پایانی ماه شعبان خیلی مهمه، تأکیدات فراوانی که اون چه که از دست دادیم از سر غفلت، از سر بیتوجهی یا تنبلی و اهمال، از فرصتهای نورانی ماه شعبان المعظم برای تطهیر روح، تطهیر قلب، تطهیر ظاهر و تطهیر باطن، برای اینکه با طهارت شایسته وارد میهمانی خدا بشیم، این روزهای پایانی را انشاءالله بهره بگیریم. بنده های خطاکار و سست عملی هستیم ما در پیشگاه عظمت حق متعال نسبت به اونچه که حق بندگی و عبادت است، و بنابراین هم از خطاها و گناهانمون، هم از غفلت ها و بیتوجهی هامون و هم از سستی ها و تنبلی هامون خودمون رو پاک کنیم برای اینکه بتوانیم وارد این ماه بشیم. اون مثال رو زدم توی فایل ها شنیدن دوستان که کسی که میخواد مهمانی بره اول توی منزلش یه دوشی میگیره، اگر بدنش در اثر مثلا عرق کردن یا کار و فعالیت روزانه بوی خوشی نداره، میره یه دوشی میگیره، خودش رو تمیز میکنه و بعد بیرون که میاد جامعه مناسبی و زیبایی برتن میکنه، تمیز و زیبا، و خودش رو معطر میکنه و بعد وارد فضای میهمانی میشه. مؤمن هم همینطوره. به هر حال گرد و غبار عالم طبیعت بر روح و جان ما نشسته، قفلت ها و خطاها، شهوات و غضب ها به هر حال سبب شدند که چه بسا اون طهارت و نورانیت در ما کمسو شده باشه. با یک استغفار عمیق انشاءالله، حتی اگر کسی موفق باشه همون نماز استغفاری رو که در یک شنبه ماه ذی‌قعده وارد شده همون نماز رو بخونه، یا به هر حال به انهای مختلف نماز استغفاری که فرصت خوبیست برای این که عزیزان حالا بتونن این نماز رو هم موفق باشن بخونن، دو رکعت نماز میخونید و این کلید گشایش های انشاءالله باطنی و ظاهری در وجود و زندگی همه عزیزان خواهد بود اگر موفق به مداومت بشن. دو رکعت نماز، هر رکعتش حمد رو یک بار میخونید، سوره قدر رو، انا انزلناه فی لیلت القدر رو یک بار میخونید و بعد 15 بار میگید استغفر الله. 15 بار اینجوری استغفار میکنید. ربی و تو بایلیه رو نمیگید، استغفر الله. بعد به رکوع میرید، در رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده 10 بار استغفر الله رو میگید. برمیخیزید، سمع الله لمن حمده، 10 بار استغفر الله رو میگید. به سجده اول میرید، سبحان ربی الاعلا و به حمده 10 بار استغفر الله. مینشینید بین دو سجده، 10 بار استغفر الله. به سجده دوم میرید، سبحان ربی الاعلا و به حمده 10 بار استغفر الله. از سجده دوم برمیخیزید، مینشینید، 10 بار استغفر الله و بعد برمیخیزید. رکعت دوم هم مثل رکعت اول، یعنی حمد، سوره قدر، 15 بار استغفر الله. خب قنوت مستحب در همه نمازها، میتونید بعد از این 15 بار استغفر الله قنوت بخونید و در قنوت اونچه که بین خودتون و خدا طالب هستید از خدا بخواهید. بعد از قنوت به رکوع میرید، سبحان ربی العظیم و به حمده 10 بار استغفر الله. برمیخیزید، سمع الله لمن حمده، 10 بار استغفر الله. سجده اول سبحان ربی الاعلا و به حمده 10 بار استغفر الله. بین دو سجده می نشینید، 10 بار استغفر الله. به سجده دوم میرید، سبحان ربی الاعلا و به حمده 10 بار استغفر الله. از سجده دوم برمیخیزید و می نشینید، 10 بار استغفر الله. و بعد تشهد میگید، سلام نماز رو میگید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو که گفتید میگید لا اله الا الله وحده وحده. بعد تسبیح رو برمیدارید، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگید، 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، بعد به سجده میرید، سر به سجده میگذارید و به خدای متعال عرض میکنید: یا مخلص یونس ابن متا من بطن الحوت خلصنی. ای خدایی که یونس ابن متا رو از شکم اون ماهی نجات دادی، خلاصی و رهایی دادی، من رو هم خلاصی عنایت کن، من رو هم رهایی عنایت کن از همه دشواری ها و ناکامی ها و نارسایی ها و عیب ها و کاستی ها. بعد دیگه سر از سجده بر می دارید و عملتون تمام شده. همین نماز استغفار رو انشالله خدا توفیق بده. حالا کسی روز بخونه، بعد از یکی از نمازهای مثلا واجب پنجگانه روزانش میتونه بخونه، یا بعد از همه نمازها اصلا، یعنی پنج بار این نماز رو میتونه در روز تکرار کنه، یا نه اگر انشالله اهل بیداری سحر هست، که حالا دیگه تو ماه مبارک رمضان که بالاخره به قصد سحری خوردن هم که شده، بیداری سحر رو تجربه میکنن همه روزگیران، علی حال چون وفل اسحار هم یستغفرون داریم، استغفار در سحر یه آثار فوق‌العاده برتری داره. حالا اگر کسی اهل بیداری های سحر هست میتونه بعد از نماز شبش این نماز رو بخونه. هر حال نماز بسیار خوبی است، کدورت ها رو از روح و جان انسان زائل میکنه. به هر ترتیب عرضم این بود که تطهیر کنیم خودمون رو برای ورود به این مهمانی عظیم، بدانیم که داریم وارد بر کی میشیم و مهمان چه کسی هستیم، عظمت این میهمانی رو درک کنیم. ببینید اگر یه مقام بلند پایه فرض کنید که علمی، معنوی، دینی، عرفانی شما رو میهمان کنه، چه افتخاری میکنید، سر بر عرش میسایید که فلان عارف جلیل القدر من رو میهمان خودش کرده. حالا درک کنیم که میهمان خدای متعال بودن یعنی چه و چه افتخار عظیمی است که خدای متعال به بندگانش داده. حالا اگه حال خودمون را آماده کنیم انشاءالله وارد این میهمانی بشیم و در این میهمانی هم اینقدر لطافت هست که خدا میدانه. حالا خدا عنایت کرده به گوشه هایی از این بحث ها اشاره کردم برای دوستان در فایل ها میشنوند. ببینید این ماه ماهیست که نه تنها محرمات رو انسان ترک میکنه، حتی مباحات رو هم ترک میکنه. ببینید در ماهای دیگه خوردن و آشامیدن منعی نداره، اما در ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن ترک میشه. بسیاری از لذایذ طبیعی در ماهای دیگه کاملا پذیرفته است و یک امر مشروع و مورد تأییده، اما در ماه مبارک رمضان ترک میشه. اینکه شما برید تو استخر شنا کنید سرتون زیر آب بره تماما، این خب امر مذمومی نیست، اما ببینید در ماه مبارک رمضان نهی میشه، جز مبتلات فقهی روز ذکر شده. یعنی پرهیز از مباحات، یعنی بالاتر از پرهیز از معصیته. یعنی انسان خودش رو اونقدر غرق در اون هدف اصلی میبینه که حتی از مباحات هم پرهیز میکنه. این مرتبه بلندی است از مرتبه برعکس. به هر تقدیر انشاءالله خدای متعال این توفیق رو بده که ما با معرفت و با عشق و با شور و شیدائی عشق الهی وارد این ضیافت بزرگ بشیم و در انجام اعمال هم نه تنبلی کنیم که خدای ناکرده این فرصت ها و لحظه های بی نظیر در تمام سال رو ما مفت از چنگ بدیم و دست خالی اینها رو از دست بدیم، و نه از اون ور چنان افراطی در کثرت عمل در واقع خودمون رو خسته کنیم که اون توجه و حال در انجام اعمال از دست بره. بارها عرض کردیم که این همه اعمال مستحبی که در کتب ادعیه آمده، در کتب اعمال مستحب آمده، مثل اقبال الاعمال سید ابن طاووس، مثل مصباح کف امیم، مصباح شیخ طوسی، مصباح المتعجد سید ابن طاووس، و حالا در متأخرین هم مثل زاد المعاد مجلسی یا مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی، این حجم عظیم اعمال رو یک جا ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم به یک نفر دستور ندادن. هر کدوم از اینها به یک شخصی به تناسب حالش، روحیاتش، ظرفیتش، معرفتش دستور داده شده. همه اینها در جمع اگر بخواد انجام بشه اونقدر حجم عظیمی است که اصلا زمان کم میاره آدم هرچی هم با سرعت بخواد انجام بده. و خب وقتی که به کثرت اعمال انسان متمرکز میشه، توجه و حال در عمل از بین میره. اعمال بیروح و بیتوجه فراوانی که انجام میشه دیگه اون سازندگی رشد آفرینی رو نداره. خودتون به تناسب حالتون از این مجموعه اونچه که در کتب ادعیه آمده، در مفاتیح الجنان ذکر شده بهره بگیرید. کتاب المراقبات مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه رو هم همیشه توصیه کردیم در کنار مفاتیح، که اون حال و هوای انجام این اعمال رو میشه از اون کتاب هم بهره برد، کما این که تو اقبال الاعمال هم که خوشبختانه ترجمهش در دسترس است، باز اون حال قشنگ عرفانی و معنوی رو انسان میتونه فرا بگیره. به هر حال از بین این اعمال اعمالی رو انتخاب کنیم، نه تنبلی کنیم و کم عمل کنیم، نه افراطی عمل کنیم که با خستگی زده بشیم خدای ناکرده و بهره آنچنانی هم نصیبمون نشه. انشاءالله امیدوار هستیم از همه اون چه که حالا در همین خطبه شعبانیه رسول الله ذکر شده خیلی اعمال برجسته‌ای رو پیغمبر اکرم برای ماه مبارک رمضان بیان کردن، همین ها رو بهره ببریم و همینطور اون چه که در سایر روایات و احادیث هست. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه که ما در این ماه فقط گرسنگی و تشنگی بر خود هموار نکنیم، بلکه فراتر از او همه ابعاد روزه رو خدای متعال عنایت کنه، ازش بهره بگیریم تا این حرکت پرشتابی که در ماهای دیگر سال به اقتضای نیازهای طبیعی و جسمانی و مادی و دنیوی ما داشتیم و ما رو غرق خودش کرد، یه ترمز جدی بزنیم تو ماه مبارک رمضان و با این ترمز در واقع خودمون رو تحت کنترل در بیاریم. گاهی اوقات انسان تو سراشیبی از کوه که داره میاد پایین اینقدر سرعت میگیره که دیگه نمیتونه وایسه، اون سراشیبی و او تحمیل میکنه ادامه دادن اون راه رو. یا مثل اتومبیلی که با سرعت زیاد داره میره و گاهی اوقات سرعت اونقدر زیاد میشه که دیگه کنترل ماشین رو راننده از دست میده. به هر حال اون 11 ماه سال چه بسا ما رو به اقتضای نیازهای طبیعیمون، نیازهای جسمانیمون، نیازهای مادیمون، نیازهای دنیویمون چنان غرق جنبه های ظاهری کرده که نیاز داریم به یه ترمز زدن محکم برای اینکه کنترل خودمون رو دوباره به دست بیاریم. امیدوار هستیم خدای متعال عنایت کنه به همه ما که بهره‌های برجسته و فوق‌العاده‌ای رو که از دعاهای این ماه میشه برد، مناجاتهای این ماه میشه برد، نمازهای این ماه میشه برد، این بهره ها رو ببریم. اوقات سحری رو، بین طلوعین رو، ساعات نماز اول وقت رو، اینها رو ازش بهره بگیریم. تلاوت قرآن رو، زیاد صلوات فرستادن بر پیغمبر اکرم اهل بیتش رو، اطعام مساکین رو، سهل گرفتن بر افرادی که تحت مدیریت و تحت فرماندهی و مسئولیت ما هستند، کار رو بر اونها آسان گرفتن، خادمینمون رو، و به یتیمان دست محبت بر سرشون کشیدن، هر عمل خیری انشاءالله خدای متعال نصیبمون کنه، هرچه بیشتر با توجه و با حال، با اخلاص و با عشق انشاءالله بتوانیم انجام بدیم و این منبع عظیم فیض الهی که در دسترس همه بشر گذاشته شده، اما فقط این امت هند که یک توجهی بهش دارن و در این امت هم فقط اهل ولایت هند که توفیق بهره‌مندی دارند، انشاءالله ما بتونیم از این همه فیض و نور و عنایات و الطاف الهی در این میهمانی برخوردار بشیم، ادب میهمانی رو به شایستگی به جا بیاریم و ثمرات این میهمانی رو انشاءالله ببریم.